ممنونم از عباس سنجری و اما تلفن های شما.
به نظر من روستا به عنوان یکی از ارکان اقتصادی و تولید اقتصادی میتونه برای کشور شکوفایی را به همراه داشته باشه. اگر به نظر من تو بود کشاورزی، باغبانی، دامداری بتونن یه سیستمی پیاده کنن که سیستم بروز باشه و تمام اون اطلاعاتی که برای مکانیزی کردن چیزای کشاورزی، ماشینالات کشاورزی اینا را در اختیار روستاییان قرار بدن، مسلماً میتونه یکی از شکوفایی ها و قطبای اصلی اقتصاد کشور روستا شناخته بشه. با تشکر، رضا زاری از استان فارس. خدا نگهدار.
کشاورزی بحث بسیار مهمی است. من باور میتونم بشه 35 سال پیش به همکارم میگفتم اگه دولت به جای این همه سرمایه گذاری در اتومبیل در بخش کشاورزی هزینه میکرد، واقعا الان ما فکر میکنم صادرکننده گندم بودیم در دنیا، نفر اول یا دومین کشور صادرکننده در دنیا. رحمت کنه آقای رئیسی رو که باز پشت این قضیه وایستادن و الحمدلله باز خیلی جلو افتاده از کشاورزی. انتظارات جانم از به مردم برسن. ممنونم از شریفی هستم از خراسان.
من رئیس جمهور بعدی انتظار دارم که رای دکتر رئیسی رو ادامه بده. یعنی همینجوری که دکتر رئیسی می اومدن تو روستاها سرکشی می کردن و شخص اقتصاد رو راه انداختن، رئیس جمهور بعدی هم همین راه ادامه بده. ولی آقای رئیسی خیلی زحمت کشید برای ایران و به روستا. عبدالله بزن.
خب به پایان سفرمون رسیدیم در برنامه راهی به آبادی. از شما متشکرم که با ما همراه بودید. تشکر میکنم از همکارانم، تهیه کننده رامین جوادپور، صدا بردار روشنک بهرامزاد و ارتباطات محبوبه احمدی زاده. تا راهی به آبادی دیگه و هفته دیگه، خداحافظ.
سکوت بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم، خداحافظ. امروز خبرهای خیلی خوبی بودین باشن، خیلی خوش گذشت. کاش تو واقعی بودی.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنیم.
رادیو ایران. ایران ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد و با وضعی که در این 8 ماه پیش آمده است، امیدی هم به این که بتوانند این نقشه رو دوباره احیا کنند چندان وجود ندارد. کار بزرگ مهمی انجام گرفت. اینی که شما میبینید رژیم صهیونیستی با چنین شدتی و قساوتی به مردم بیدفاع غزه حمله میکنه، این واکنش عصبی رژیم به باطل شدن اون نقشه است. اینی که میبینید دولت آمریکا در مقابل چشم همه مردم دنیا به این جنایت ها کمک میکنه، این به خاطر واکنش عصبی اونهاست از باطل شدن نقشه‌ای که با زحمت زیاد این نقشه رو کشیده بودن. طوفان رقصا یه چنین معجزه‌ای کرد.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران. یادش به خیر، ظهرهای جمعه، سفره نهاری که به بهانه قصه ظهر جمعه پهن می شد و همه اعضای خانواده رو دور هم جمع می کرد. و حالا قراره این برنامه اصیل و قدیمی یعنی قصه ظهر جمعه رو با هم بشنویم و یاد گذشته ها کنیم. اما پیش از شنیدن این برنامه از شما تشکر میکنیم بابت اینکه از ساعت 6 صبح تا این لحظه در کنار ما بودید و ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنیم قصه ظهر جمعه رو بشنویم.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منان. همراهان قصه ظهر جمعه سلام. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. به همین مناسبت مجموعی از روایات و حکایات پیرامون این امام همام رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید. روایت امام صادق علیه السلام، امام باقر شخصاً در تیراندازی حاضر می شد. امام صادق علیه السلام فرمود: من در معیت پدرم به مجلس هشام ابن عبدالملک در شام وارد شدیم. او بر کرسی خلافت نشسته بود. نظامیان و نزدیکانش در اطراف او برپا ایستاده بودند. در دیدگاه خلیفه هدفی برای تیراندازی قرار داشت و بزرگان قومش در حضور وی تیراندازی می کردند. به محض اینکه وارد مجلس شدیم، از پدرم خواست که با شیوخ عرب تیراندازی کنه. حضرت فرمود: من پیر شدم، ممکنه منو معاف بداری؟ و او قسم یاد کرد که غیر ممکنه و به یکی از شیوخ بنی امیه اشاره کرد که کمانت رو به امام باقر بده. پدرم ناچار کمان رو گرفت، تیری در اون گذاشت و رها کرد. تیر در وسط هدف نشست، سپس تیر دیگری گرفت و اون رو روی تیر اول نشوند. بنابراین اون تیر شکافته شد و چند تیر هم روی هم زد. این قدرت تیراندازی و هدفگیری هشام رو مبهوت و پریشان خاطر ساخت. به امام باقر علیه السلام عرض کرد: مهارت شما از تمام تیراندازان عرب و عجم بیشتره. و سپس اون حضرت رو به سریر خودش دعوت کرد. از جا بلند شد، دست در گردن پدرم انداخت و او رو طرف راست خودش نشوند. بعد هم دست به گردن من انداخت و منو سمت راست پدرم نشوند و به امام باقر گفت: این تیراندازی رو از چه کسی و در چه مدتی آموختید؟ حضرت فرمودند: میدانی که اهل مدینه مسابقات تیراندازی به پا می کردند و با علاقه در اون شرکت می کردند. من هم در ایام جوانی به این کار علاقه داشتم و در اون وارد بودم، بعد ترک کردم. اکنون که از من خواستی به روزگار جوانی برگشتم و تیر انداختم. هشام گفت: من هرگز تصور نمی کردم کسی باشه که این طور تیر اندازی کنه. آیا فرزند شما جعفر هم مثل شما تیر اندازه؟ حضرت باقر علیه السلام فرمودند: ما همه وارث کمالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. مسابقات اسب دوانی و تیراندازی از این جهت که عضلات رو به فعالیت وامی داره و باعث تقویت جسم میشه، جنبه ورزشی داره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواست عموم مردم در آن روز فنون نظامی و تعالیم سربازی رو فرا بگیرن و برای مقابله با دشمن مجهز بشن تا در میدان جنگ به خوبی از حقوق اسلام و مسلمین دفاع کنند و کشورشون رو از هجوم بیگانگان محافظت کنند. Thank you. محمد ابن ولید که یکی از دوستان و اصحاب امام محمد باقر علیه السلامه حکایت میکنه: روزی به قصد زیارت اون حضرت حرکت کردم. وقتی نزدیک منزل امام علیه السلام رسیدم، جمعیت بسیاری رو دیدم که برای زیارت اون حضرت اومده بودن. به همین جهت برگشتم و فردای اون روز دوباره برای دیدار اون حضرت به راه افتادم. چون تنها بودم، دوست داشتم که رفیقی پیدا می کردم تا با همدیگه به محضر شریف امام باقر علیه السلام شرفیاب بشیم. اون روز هوا بسیار گرم بود. من همچنان تنها حرکت می کردم. بین راه خسته و تشنه و گرسنه شده بودم. مقداری آب که همراه داشتم خوردم و در گوشه ای نشستم. بعد از لحظاتی غلامی آمد و طبقی که در اون غذاهای متنوع وجود داشت به همراه آبی گوارا برای من آورد. هنگامی که طبق غذا رو جلوی من گذاشت گفت: سرور و مولایم فرمود پیش از غذا دستهایت رو بشوی و با نام خدا غذایت را تناول کن. پس چون مشغول خوردن غذا بودم، مولایم امام باقر علیه السلام تشریف آورد و من به احترام حضرت از جای خودم بلند شدم و ایستادم. حضرت فرمود: سر سفره حرکت نکن، بنشین و غذات رو بخور. به همین جهت نشستم و غذامو خوردم. پس از اون غلام مشغول جمع‌آوری ریزه‌های غذا شد که اطراف ظرف غذا ریخته شده بود. حضرت فرمود: چنانچه در بیابان غذا خوردی، اضافات اون رو جمع نکن، اونها رو در گوشه‌ای رها کن تا مورد استفاده جانوران و حیوانات قرار بگیره. ولی اگر در منزل غذا خوردی، اون چیزی رو که اطراف سفره و اطراف ظرف غذا میریزه تمامش رو جمع کن و بخور، چون که رضایت خداوند متعال در چنین کاریه و همینطور سبب توسعه روزی و مانع از فقر و بیچارگی میشه. همچنین شفای هر دردی در اون ریزه های غذا خواهد. مرحوم شیخ مفید، طبری و برخی دیگر از بزرگان به نقل از جابر جعفی حکایت می کنند که روزی به محضر شریف امام محمد باقر علیه السلام شرفیاب شدم و اظهار داشتم: مولایم، من بسیار تنگ دست و محتاج شدم. از شما خواهش می کنم مقداری پول جهت تأمین هزینه زندگی به من عنایت فرمایید. امام علیه السلام فرمود: ای جابر، در حال حاضر چیزی نزد ما نیست که به تو کمک کنیم. در همین موقع که مشغول صحبت بودیم، کمیت شاعر وارد شد و چند بیت شعر در مدح و عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فرمود و چون اشعار او پایان یافت، حضرت به غلام خودش فرمود: وارد اتاق شو، کیسه‌ای اونجا وجود داره، اونو بیار و تحویل کمیت شاعر بده. غلام رفت و بعد از چند دقیقه در حالی که کیسه‌ای در دست گرفته بود برگشت. اون کیسه رو جلوی کمیت شاعر گذاشت. بعد کمیت به حضرت عرضه داشت که: سرورم، اگر اجازه فرمایی قصیده دیگری نیز بخوانم. امام علیه السلام فرمود: مانعی نیست، چنانچه مایل هستی بخوان. سپس کمیت قصیده دیگر در مدح ائمه اطهار علیهم السلام خواند و پس از پایان اشعار حضرت باز به غلام خود فرمود داخل اتاق برو کیسه دیگر اونجا هست اون رو هم برای کمیت شاعر بیار غلام هم اجابت کرد بار دیگر کمیت اجازه خواست تا اشعار دیگری بخونه و حضرت اجازه فرمود و سپس فرمود تا کیسه دیگه تحویل کمیت بشه در این هنگام کمیت شاعر خطاب به حضرت گفت یا ابن رسول الله به خدا سوگند من برای گرفتن هدیه و پول این اشعار رو نخوندم غرض من کسب اموال و متاع دنیا نبود بلکه برای خوشنودی حضرت رسول و رضایت پروردگار این اشعار رو سرودم آنگاه امام علیه السلام برای او دعا کرد و به غلام خود فرمود این کیسه ها رو برگردون و سر جاش بذار. غلام هم اونها رو برداشت و توی اتاق برد و در جای اولش گذاشت. جابر افسود. من با دیدن چنین صحنه‌ای با خودم گفتم. هنگامی که من مشکلات خودم رو برای حضرت توضیح دادم و تقاضای کمک کردم به من فرمود چیزی نزد ما نیست. لکن برای کمیت شاعر که چند قصیده سروده 3 کیسه معادل 30,000 درهم اهدا میکنه. در همین افکار بودم که کمیت بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. سپس حضرت فرمود ای جابر بلند شو برو داخل همون اتاق و هر چی که اونجا بود بیار. هنگامی که داخل اتاق رفتم هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم. اثری از کیسه ها نبود. برگشتم و به امام علیه السلام خبر دادم که چیزی پیدا نکردم. حضرت فرمود ای جابر ما از تو چیزی را پنهان نمی کنیم. سپس دست منو گرفت و همراه حضرت وارد همون اتاق شدم. وقتی داخل اتاق شدیم حضرت با پای مبارک خود بر زمین زد و مقدار زیادی طلا نمایان شد. پس از اون فرمود ای جابر آنچه میبینی و مشاهده میکنی برای دیگران بازگو مکن مگر اون که از هر جهت مورد اعتماد باشند. و سپس افزود روزی جبرئیل علیه السلام نزد جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومد و تمام گنج های زمین و ذخایر اون رو بر جدم عرضه داشت بدون اون که کمترین چیزی از مقام و موقعیت حضرتش کاسته بشه ولی اون نپذیرفت تواضع و قناعت رو برگزید و اون ذخایر و گنج ها رو رد کرد ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام چنین هستیم و شیعیان و دوستان ما هم باید چنین باشند. خب دوستای خوبم این هم روایات و حکایاتی پیرامون امام محمد باقر علیه السلام امیدوارم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، تا جمعه آینده و قصه ظهر جمعه دیگه همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
راه امام، کلام امام.
در حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که اگر مسلمی فریاد بزند یا للمسلمین و اجابت نکنند از او، مسلم نیستن اونها. و من از اینجا فریاد میکنم یا للمسلمین، ای مسلمان های جهان، به داد اسلام برسید، به داد مظلومینی که در فشار قدرت های بزرگ هستند برسید، به داد این بچه های کوچکی که مادرها و پدرهای خودشون را از دست دادند برسید، به داد این کشورهایی که مورد هجوم ابرقدرت ها واقع شدند برسید، به داد خودتون برسید، به داد ملت های خودتون برسید. ای مسلمان های جهان، قدرت های بزرگ دارند با حیلگری هایی که دارند و با تبلیغاتی که دارند و با کسانی که وابسته به اونهاست در داخل کشورهای اسلامی، بر همه چیز اسلام سلطه پیدا می کنند و پیدا کردند. اسلام را دریابید ای مسلمان های جهان.